سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. پنجمین روز از ماه بهمن، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام خانم‌ها و آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت می‌کنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
دولت جدید آمریکا اعلام کرده است مایل به همکاری با روسیه در سوریه است.
وزارت خارجه ایران: ارزیابی دقیق مواضع دونالد ترامپ هنوز زود است.
بنیاد مستضعفان عذرخواهی رئیس این بنیاد درباره حادثه پلاسکو را رد کرد.
شان اسپایسر، سخنگوی جدید کاخ سفید، از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده است. ساعتی پیشتر در روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون عملیات مشترک نظامی هوایی با روسیه در شمال سوریه را تکذیب کرده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از همکاری با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه دفاع کرده بود. آمریکا در دوران باراک اوباما همزمان با بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، اما آمریکا و ترکیه و عربستان از جمله کشورهای مخالف دولت کنونی سوریه هستند.
وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتواند از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهور قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چارچوبی حرکت میکند و باید منتظر بود. آقای قاسمی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه تبادل پیام و یا ارتباطات پشت پرده بین ایران و آمریکا وجود دارد یا نه، گفت هیچ پیامی بین دو کشور رد و بدل نشده و جمهوری اسلامی به جز مذاکرات اتمی هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و دورنمایی نیز برای داشتن ارتباط نمی‌بیند.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز دوشنبه ضمن تکذیب سخنان منتسب به محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد اعلام کرد این نهاد در راستای کمک به خسارت دیدگان و ساخت مجدد ساختمان پلاسکو مسئولیت پذیرفته است. پیشتر محمد رضا رضایی کوچی، نماینده جهرام و رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود آقای سعیدی کیا در نشست این کمیسیون عذرخواهی و قبول مسئولیت کرده است. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. پس از آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان، شماری از مالکان واحدهای پلاسکو و کارشناسان داخل ایران بنیاد مستضعفان را متهم کردند که ساختمان پلاسکو را ایمن سازی نکرده بود.
نخستین روز از مذاکرات صلح در سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در حالی پایان یافت که طرف‌های گفتگو از عدم حصول پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند. یحیی العریدی، سخنگوی هیئت مخالفان سوری، روز دوشنبه از ملاقات این هیئت با نمایندگان روسیه و ترکیه در حضور استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، خبر داد. در همین حال نماینده روسیه جو مذاکرات را تنش‌آمیز توصیف کرد. همزمان معاون نخست وزیر ترکیه نیز به دست آمدن راه حل در این مذاکرات را بعید دانست.
Masada 6 yıldır birbiriyle savaşan taraflar var.
طرف‌هایی در آستانه بر سر میز گفتگو نشستند که 6 سال است با همدیگر جنگیدند. معلوم است که دیدگاه‌های متضادی دارند. انتظار نمی‌رود در یکی دو روز راه حلی بیابیم. اما به هر حال مذاکرات آستانه به دلیل گرد آمدن طرف‌های متخاصم بر سر میز گفتگو اهمیت دارد.
در گفتگوهای آستانه هیئت‌هایی از روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان مسلح آن همراه نماینده ویژه سازمان ملل شرکت دارند. آمریکا نیز سفیر خود در قزاقستان را به این مذاکرات فرستاده است.
سنای آمریکا مایک پومپیو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را تایید صلاحیت کرد. سناتورهای آمریکایی روز دوشنبه با 66 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به ریاست آقای پومپیو بر سازمان CIA رأی مثبت دادند. آقای پومپیو از حدود 6 سال پیش نماینده کنگره از ایالت کانزاس بوده است. او از اعضای جنبش موسوم به تی پارتی در حزب جمهوری خواه است.
آواربرداری و عملیات امدادگران در محل ساختمان پلاسکو همچنان و تا بامداد روز سه‌شنبه ادامه یافته، هرچند که هنوز هیچ آمار دقیقی درباره تعداد جانباختگان حادثه آتش‌سوزی و ریزش این ساختمان منتشر نشده است. بنیامین صدر در این باره بیشتر گزارش می‌دهد.
6 روز از حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن می‌گذرد. حادثه ای که از تعداد کشته شدگان آن هنوز هم اطلاع دقیقی در دست نیست. هرچند تا بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو به پزشکی قانونی استان تهران تحویل داده شده است. به این ترتیب تا کنون مرگ 3 تن از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی که در محل حادثه حضور داشتند تایید شده است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که از سرنوشت دست کم 25 تا 30 آتش نشان که در ساختمان پلاسکو تهران و تا دقایقی قبل از ریزش آن حضور داشتند اطلاعی در دست نیست. اما موضوع اطلاع رسانی پر ابهام و منع خبرنگاران از مخابره خبرهای تایید شده مربوط به سرنوشت افراد به ویژه آتش نشانان حاضر در ساختمان پلاسکو با انتقاد بسیاری به ویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. صدا و سیمای حکومتی ایران نیز خبرهای چندان دقیق و روشنی را درباره ابعاد این واقعه منتشر نمی‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، درباره عملکرد رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در پوشش خبری و دقیق حادثه ساختمان پلاسکو میگوید:
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌های از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی، فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
از دیگر سو و بعد از انتشار یک ویدئو از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که در آن از ناایمن بودن ساختمان پلاسکو صحبت می‌کند، بسیاری او را به فرافکنی در مواجهه با ناکارآمدی شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در حوزه ایمنی ساختمان متهم کردند.
اصلا وقتی به اختیار ما نمی‌گذارن، اصلا هیچ براشون مهم نیست. ما نکنیم دو مرتبه اینا آتیش بگیره، 3 نفر اونجا فوت کنن، میگن شهرداری تو خواب بودی.
هرچند طرفداران او این ویدئو را دلیلی بر حقانیت موضع شهرداری می دانند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم انتشار این ویدئوی قدیمی از محمد باقر قالیباف را واکنشی سیاسی و تبلیغاتی برای او دانستند. در همین رابطه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز دیروز از دستگاه‌های اجرایی خواست که ایمنسازی ساختمان‌ها را بدون هر گونه فرافکنی و سیاسی کاری پیگیری کنند. او درباره تعلل در پلمب ساختمان‌های ناایمن گفت که این کار راه حل برخورد با موزل غیر ایمن بودن بناها نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم پیشتر گفته بود که رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر وظیفه شهرداری است و این نهاد به دلیل بیکار شدن تعداد بسیاری از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی همچون پلاسکو را پلمب کند. مالک ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب 1357، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شدند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالکیت پلاسکو را در اختیار داشته، از پلمب کردن آن خودداری کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره ماجرای ساختمان پلاسکو و آواربرداری و این مسائلی که هنوز ادامه داره. توی خبرها هم داشتیم که آقای الغانیان، مالک اصلی شرکت پلاستیک سازی پلاسکو که بعد اون ساختمون هم به اسم ساختمون پلاسکو معروف شد،
همین تصویرش الان داریم میبینیم،
بعد از سال 57 اعدام شد. الان هومن دوباره این ماجرای اعدام‌های بعد از انقلاب حرفش پیش کشیده شده.
آره، از جهت‌های مختلف این بحث مطرح شده مهدی. خیلی ها میگن که این ملک غصبی بوده و حالا مسائل حاشیه اون و اینکه خب حالا بنیاد مستضعفان به عنوان مالک جدید توجهی به ایمنسازی این ملک نداشته. حتی تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از خانومی که کنار سنگ قبر، گویا کنار سنگ قبر آقای الغانیان ایستاده بود و میگفتند که ایشون این تصویر که الان
کجاست مزار آقای الغانیان،
مثل که همون در تهرانه. این سگای زنده یاب بودن مهدی که تصاویر همینطور داره پخش میشه، لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو بود. و خب این برگردیم به اون ماجرا، میگفتن که این در واقع دختر آقای الغانیان هست که اعلام کرده که این ملک غصبی بود و اینها. بعد گفتن که نه، این دختر آقای الغانیان نبوده، کسی بوده که در خانومی هست که عکاسی میکنه از نقاط تاریخی در ایران و این عکس مربوط به ایشون بوده. ولی خب همونطور که تو در خبرها هم شنیدی و خودت هم اشاره کردی، مسائل خیلی مختلفی در حاشیه این فرو ریختن ساختمان پلاسکو مطرح شد و خیلی بحثای جدیدی رو زنده کرد.
یک بحثی هم که مطرح شده سخنان متناقض آقای قالیباف هست که راجع به این توضیح میدید چی بوده ماجرا؟
خب آقای قالیباف مثل اینکه اون لحظه در اینطور که اعلام کردن زمانی که این اتفاق افتاده در قم بوده و داشته با مراجع دیدار میکرده، بعد بلافاصله میاد اونجا و یک بحثی که درباره آقای قالیباف مطرح شده اینه که گفتند که ایشون زمان زیادی رو صرف این کرده که از یک جایی که اصلا فایده ای نداشته و لازم نبوده دستور میده که حفر کنن و بعد نصفه اون راه میگه متوقف کنن کار رو. بعد اعلام شد که این تقصیر از ایشون نبوده، یکی از کسانی که 30 سال بود اونجا به ظاهر کار کرده بوده گفته بوده که اگر اینجا شما حرف کنید به اون قسمتی که قربانیان اونجا گیر افتادن میرسید، که بعد وسط راه گفته من اشتباه کردم. و خب مسائل مختلفی که یک زمانی مسئولیت رو متوجه دیگران دونستن، بعد انتقادهایی رو نسبت به افراد مختلف مطرح کردن و در نهایت هم که این فایل صوتی از ایشون منتشر شد.
در مورد آمار کشته شده ها چطور؟ آمار متناقض و ضد و نقیض اعلام شده.
مثل اینکه بر اساس آخرین آمار 7 نفر متاسفانه در این حادثه کشته شدند، 25 نفر مفقود شدند. خیلی خبر هستش که در مقابل دژبانی اون پاسگاه اون منطقه مردم ازدحام کردند، خیلی از کسانی که افراد خانوادهشون گم شدند. 25 نفری که میگن مفقود شدن، از اعضای خانوادهشون تست دی ان ای گرفتن که اون اجسادی رو که پیدا میکنن بر اساس اون اجساد ببینن که آیا که بستگان اینها پیدا میشن یا نه. ولی نکته دیگه که درباره آقای قالیباف مطرح هست که اینکه ایشون گفته بودن که ساختمان تخلیه شده، یعنی در واقع تنها اعضای آتش نشانی داخل شدن، در حالی که بعد در تاسیسات ساختمون 4 نفر رو پیدا کردن و میگن باز دوره جسدهای بیشتری اون پایین هست.
خب اگه موافق باشی ممنون بریم تلفن ها رو هم ببینیم و بشنویم، البته بشنویم که یه تعدادش هم در همین رابطه ساختمون پلاسکو هست.
در رابطه به این ساختمان پلاسکو، هر که میاد اظهار نظر میکنه، یکی میگه شهردار، یکی میگه کی مقصر، یکی میگه آتش، هر کسی یه چیزی میگه. اما نه، اینطور نیست. حاکمیت ما کلا از بیخوبن خرابه. مگه کدومشون چه گلی به سر مردم زدن که تا شهردار بخواد بزنه؟ مشکل ما شهردار و امثال شهردار نیستش، مشکل ما حاکمیت که این مشکلا برای ما پیش میاد. مردم سر کار گذاشتن، فقط میان اظهار نظر بی خودی میکنن، اینو تفسیر اونو بذار، اونو تفسیر این بذار، عاقبتش چی آخه؟
آقای خامنه‌ای، شما دشمن به حرم درست کرده، مدافعین حرم بهانه ای است برای کشتن مردم، مدافعین حرم بهانه ای است برای سرداران جیبه های خود را پر کنند.
شنیدم آقای محسنی ایجهی گفته بر این که ما حکم اعدام بابک زنجانی بیچاره رو در زندان بهش اعلام کردیم. آخه بابک زنجانی رو اعدام کردن چه مشکلی از مشکلات ما ملت بیچاره به بدبخت و ستم کشیده ایران رو حل میکنه؟ اگه قرار بابک زنجانی رو اعدام کنید، اول باید بیاید احمدی نژاد رو اعدام کنید، برای اینکه این بابک زنجانی عاملی از عوامل خود احمدی نژاد بوده. بالاخره این مومی بوده در دست احمدی نژاد، کارا رو احمدی نژاد انجام میداده.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، تازه ترین روایت روزنامه‌ها از آواربرداری و جستجوی مفقودان ساختمان پلاسکو در تهران چگونه بوده؟
امروز روزنامه ایران در عکس یکی خودش عکسی از پنجمین روز آواربرداری و جستجوی مفقودان در ساختمان پلاسکو منتشر کرده. از قول سخنگوی مدیریت بحران پلاسکو نوشته که 50% آواربرداری انجام شده و 50% اون باقی مونده. همچنین این روزنامه نوشته که مجموع کسانی که کشته شدن در جریان این سقوط ساختمان 25 نفر هست که شامل تعدادی آتش‌نشان و تعدادی هم کسبه و شهروندان عادی هست. روزنامه دیگر که امروز گزارش مفصل در چند صفحه داره درباره پلاسکو، روزنامه شرق هست که نوشته پلاسکو همچنان در دود و آتشی که در زیر در اعماق این ساختمان جریان داره قرار داره و نیروهای آتش‌نشانی و نیروهایی که آواربرداری میکنن به فعالیت مشغولن. البته این روزنامه اشاره کرده به عذرخواهی بنیاد مستضعفان به عنوان مالک اصلی این ساختمان که این عذرخواهی ساعتی بعد هم توسط بنیاد مستضعفان تکذیب شد. سه مرکز رو همین روزنامه به عنوان مقصر معرفی کرده: شهرداری تهران، وزارت کار و همچنین مدیریت ساختمان و هیئت مدیره ساختمان پلاسکو. روزنامه دیگر روزنامه شهروند است که پیشتر گزارش داده بود از خانواده یکی از مفقود شدگان به نام قاسم که کارگر و نگهبان این ساختمان بوده و چند تن دیگر از شهروندان عادی که حالا این روزنامه نوشته که خواهر قاسم گفته که دیگه امیدی نداره و جنازه ایشون یکی از اون جنازه هایی است که پیدا شده. روزنامه قانون به سراغ یکی از آتش‌نشانانی رفت که در لحظه سقوط ساختمان پلاسکو در روی نردبان بلند مرتبه از آتش‌نشانی ایستاده بود و مشغول امداد رسانی بود که حالا ایشون شرح جزئیات رو داده و نکات جالبی در اظهاراتش هست. و روزنامه جهان صنعت از قول یکی از فرماندهان آتش‌نشانی تهران نوشته ما بدون تجهیزات رفته بودیم و قربانی شدیم.
بله، از ساختمان پلاسکو و این اتفاقات بگذریم بریم سراغ حسین فریدون. اتهامات رسانه‌ای علیه برادر حسن روحانی ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. نگاه روزنامه‌های امروز به این موضوع چگونه بوده شهرام؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند، از جمله روزنامه وطن امروز، همچنان اتهامات رو تکرار کردن. روزنامه وطن امروز تأکید کرده بعد از اینکه ثابت شد یا سخنگوی قوه قضاییه در واقع تایید کرده که ارتباطی میان رسول دانیال‌زاده و حسین فریدون بوده. آقای رسول دانیال‌زاده بدهکار بانکی است و بیش از 2000 میلیارد تومان بدهکاری داره، بازداشت شده. حالا این روزنامه نوشته که بین آقای حسین فریدون و شبدوست مالامیری که ایشون هم بنوشته این روزنامه کسی است که به اتهام فساد مالی تحت تعقیب هست و البته از کشور خارج شده، ارتباط روشنی موجود هست. اما اتفاق تازه در روزنامه‌هایی است که نزدیک هستن به دولت. روزنامه قانون امروز از آقای حسین فریدون تحت عنوان وصله ناجور یاد کرده و البته نوشته که استراتژی مخالفان این هست که این مشایی، آقای اسفندیار رحیم مشایی، آقای حسن روحانی رو هم براش یه چنین چهره‌ای در کنارش بسازن و آماج حملات قرار بدن. شماری از اصلاح طلبان هم خواستار شفافسازی آقای روحانی در این زمینه شدند.
ما روزنامه شهروند از جراحی اشتباهی دست یک کودک خبر داده. ماجرای این خطای پزشکی چیه؟
این کودک که این خطا روش انجام شده اهل اصفهان بوده، 2 ساله است و در یکی از بیمارستان‌های اصفهان 2 روز پیش به نوشته روزنامه شهروند در حالی که قرار بود عملی روی دست راستش انجام بشه و از کودکی این به دلیل مشکلی که در دست راست داشت قرار بود عمل انجام بشه، پزشک معالج عمل رو روی دست چپ ایشون انجام داده و البته در نهایت با عذرخواهی پزشک و قولی که به خانواده این کودک داده شده که از این پس این پزشک دچار چنین خطاهایی نشه، اونها ازش گذشت کردن.
اما روزنامه جوان در شماره روز سه‌شنبه امروز خودش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران رو مورد حمله و انتقاد قرار داده. جزئیات بیشتر رو میگه بهمون در این رابطه.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در هم کاریکاتوری که منتشر کرده هم در گزارشی که منتشر کرده خانم عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رو وارث دشمنی شریر با ایران توصیف کرده و آقای احمد شهید رو یکی از دشمنان شریر ایران معرفی کرده که 5 سال ایشون گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بود و این روزنامه تاکید کرده که آقای احمد شهید همونطور که نمیتونست جمهوری اسلامی بهشون اجازه نمیداد که وارد ایران بشه و گزارش‌های خودش رو تایید کنه، در خارج و با اتکا به گزارش‌های بنوشته این روزنامه ضد انقلاب این گزارش‌ها رو تایید می‌کرد و خانم جهانگیر هم در همون مسیر قرار گرفت.
بله، ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه این برنامه
فرصت پشت خط دفاعی توی دروازه
برد پرسپولیس و ادامه صدرنشینی در لیگ برتر.
گسترش فولاد به دنبال گل تساوی خواهد دوید. ببینیم با هم جزئیات کار رو. این پاس واسینه آفساید هم نبود و
سرخط خبرها. شانس اسپایسر سخنگوی جدید کاخ سفید از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده است. نخستین روز از مذاکرات صلح در سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در حالی پایان یافت که طرف‌های گفتگو از عدم حصول پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. سنای آمریکا مایک پومپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را تایید صلاحیت کرد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم جلب طه هاشمی فرزند معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد. آقای محسنی اجرایی گفته است حکم فرزند خانم ابتکار در رابطه با چک است. مارک روته نخست وزیر هلند اعلام کرده است کسانی که به گفته وی ارزش‌های یک کشور را بر نمی‌تابند می‌بایست هلند را ترک کنند. به گفته آقای روته مردم هلند از ورود کسانی که به گفته او از آزادی‌های کشور سوء استفاده می‌کنند ناراضی هستند.
خب، خبرهایی از لیگ برتر فوتبال ایران. تنیس آزاد ملبورن، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تداوم صدرنشینی پرسپولیس و فاصله 4 امتیازی با تراکتور سازی تبریز در رده دوم. پرسپولیس موفق شد با 1 گل از سد گسترش تبریز بگذره، 41 امتیازی شد، در حالی که تراکتور سازی با 37 امتیاز در رده دوم قرار داره. ذوب‌آهن اصفهان هم فولاد خوزستان رو از پیش رو برداشت با 32 امتیاز در رده سوم. تیم چهارم جدول هم الان استقلال تهرانه که 28 امتیاز داره. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلم سال و برتری گریگور دیمیتروف از بلغارستان مقابل ایستومین از ازبکستان، همون بازیکنی که تونسته بود نواک جوکوویچ قهرمان بلندآوازه تنیس جهان مرد شماره 2 رشته ورزشی رو از پیش رو برداره، اما در کمند دیمیتروف گرفتار شد. دیمیتروف در یک چهارم نهایی باید با دیوید گافن بلژیکی بازی کنه. رافائل نادال هم از صد گایل منفیس فرانسوی گذشت. نادال در یک چهارم مقابل میلوس راونیچ از کانادا قرار میگیره. در مسابقات زنان هم 8 نفر برتر مشخص شدن. خواهران ویلیامز تو 8 نفر هستن، سرینا و ونوس ویلیامز، و نفر سوم از جمع آمریکایی ها کوکو وندویک که بزرگترین شگفتی رقابت ها رو به جا گذاشت. آنگلیک کربر از آلمان رو حذف کرد. کربر بانوی شماره 1 تنیس جهان در حال حاضر و مدافع عنوان قهرمانی همین مسابقات هم محسوب میشه، اما مقابل کوکو وندویک شکست خورد، از دور رقابت ها کنار رفت. و خبر آخر در رابطه با رقابت های جهانی شطرنج بانوان که قراره در ایران برگزار بشه، از 22 بهمن و 64 بازیکن برتر جهان در این مسابقات حضور خواهند داشت. یکی از اونها چشم از جهان فرو بست، کریستینا آدلا فویسور، قهرمان 50 ساله رومانیایی، روز گذشته از دنیا رفت و خبر درگذشت او رو سایت فدراسیون جهانی شطرنج اعلام کرده و ضمن برشمردن افتخارات طولانی او طی سالهای گذشته به این نکته هم اشاره کرده که متاسفانه خانم فویسور نمیتونه افتخارات خودش رو با حضور در رقابت‌های تهران تداوم ببخشه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بعد از ورزش بریم سراغ دنیای موسیقی و گزارش امروز بردیا افشین.
دیروز خبر رسید پیت اوورند واتس، هنرمند انگلیسی، در 69 سالگی و به علت ابتلا به سرطان دهان درگذشت. آقای واتس نوازنده ساز بیس، خواننده و تهیه کننده موسیقی بود و بنیانگذار گروه مات ده هوپل، از چهره‌های برجسته موسیقی راک در نیمه اول دهه 70 میلادی در انگلیس، گروهی که موسیقیش متأثر بود از فضای موسیقی سبک ریتم اند بلوز. بسیاری گروه مات ده هوپل رو به واسطه یک تک آهنگ معروف میشناسند، تک آهنگی که اون رو دیوید بوی سرشناس برای گروه ساخته بود، اثری با عنوان All the Young Dudes، همه مردان جوان. واقعی کم سابقه در صنعت موسیقی خبر رسیده. مدیر پیشین آلنس موریست، از چهره‌های پرآوازه موسیقی پاپ راک، از او میلیون‌ها دلار دزدی کرده. اعلام شده جاناتن شوارتز، مردی 48 ساله از شهر لس آنجلس، از سال 2010 تا سال 2014 به شکلی پنهانی و برای مصارف شخصی از حساب این هنرمند حالا 42 ساله پول برداشت کرده. خانم مایست که خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه، متولد کاناداست و در میانه دهه 90 میلادی در 23 سالگی با آلبوم بسیار موفق جگت لیتل پل یا قرص ریز و زبر به شهرتی جهانی رسید. این اثر اون زمان در مراسم گرمی 5 جایزه رو نصیب او کرد، از جمله جایزه بسیار مهم بهترین آلبوم سال رو. Was afraid to fly, he packed his suit.
خب ساعت 7:30 صبح وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طه‌باز هستم. دعوت میکنم که بیننده بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم باشید.
مجدد صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با خبرهای این ساعت در ابتدای این بخش برنامه صبحانه با خبر.
دولت جدید آمریکا اعلام کرده مایل به همکاری با روسیه در سوریه است.
وزارت خارجه ایران: ارزیابی دقیق مواضع دونالد ترامپ هنوز زود است.
بنیاد مستضعفان عذرخواهی رئیس این بنیاد درباره حادثه پلاسکو را رد کرد.
شان اسپایسر سخنگوی جدید کاخ سفید از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده است. ساعتی پیشتر در روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون عملیات مشترک نظامی هوایی با روسیه در شمال سوریه را تکذیب کرده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از همکاری با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه دفاع کرده بود. آمریکا در دوران باراک اوباما همزمان با بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، اما آمریکا، ترکیه و عربستان از جمله کشورهای مخالف دولت کنونی سوریه هستند.
وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهور قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چارچوبی حرکت میکند و باید منتظر بود. آقای قاسمی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه تبادل پیام و یا ارتباطات پشت پرده‌ای بین ایران و آمریکا وجود دارد یا نه، گفت هیچ پیامی بین دو کشور رد و بدل نشده و جمهوری اسلامی به جز مذاکرات اتمی هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و دورنمایی نیز برای داشتن ارتباط نمی‌بیند.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز دوشنبه ضمن تکذیب سخنان منتسب به محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد اعلام کرد این نهاد در راستای کمک به خسارت دیدگان و ساخت مجدد ساختمان پلاسکو مسئولیت پذیرفته است. پیشتر محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود آقای سعیدی کیا در نشست این کمیسیون عذرخواهی و قبول مسئولیت کرده است. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. پس از آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان، شماری از مالکان واحدهای پلاسکو و کارشناسان داخل ایران بنیاد مستضعفان را متهم کردند که ساختمان پلاسکو را ایمن سازی نکرده بود.
نخستین روز از مذاکرات صلح در سوریه در آستان پایتخت قزاقستان در حال پایان یافت که طرف‌های گفتگو از عدم حصول پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند. یحیی علریدی سخنگوی هیئت مخالفان سوری روز دوشنبه از ملاقات این هیئت با نمایندگان روسیه، ترکیه در حضور استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل خبر داد. در همین حال نماینده روسیه جو مذاکرات را تنش‌آمیز توصیف کرد. همزمان معاون نخست وزیر ترکیه نیز به دست آمدن راه حل در این مذاکرات را بعید دانست.
Masada 6 yıldır birbiriyle savaşan taraflar var.
طرف‌هایی در آستانه بر سر میز گفتگو نشستند که 6 سال است با همدیگر جنگیدند. معلوم است که دیدگاه‌های متضادی دارند. انتظار نمی‌رود در یکی دو روز راه حلی بیابیم. اما به هر حال مذاکرات آستانه به دلیل گرد آمدن طرف‌های متخاصم بر سر میز گفتگو اهمیت دارد.
در گفتگوهای آستانه هیئت‌هایی از روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان مسلح آن همراه نماینده ویژه سازمان ملل شرکت دارند. آمریکا نیز سفیر خود در قزاقستان را به این مذاکرات فرستاده است.
مایک پومپئو، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را تایید صلاحیت کرد. سناتورهای آمریکایی روز دوشنبه با 66 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به ریاست آقای پومپئو بر سازمان CIA رأی مثبت دادند. آقای پومپئو از حدود 6 سال پیش نماینده کنگره از ایالت کانزاس بوده است. او از اعضای جنبش موسوم به تی پارتی در حزب جمهوری خواه است.
آواربرداری و عملیات امدادگران در محل ساختمان پلاسکو همچنان و تا بامداد سه‌شنبه ادامه یافته، هرچند که هنوز هیچ آمار دقیقی درباره تعداد جانباختگان حادثه آتش‌سوزی و ریزش این ساختمان منتشر نشده. بنیامین صدر در این باره بیشتر گزارش می‌دهد.
6 روز از حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن می‌گذرد. حادثه ای که از تعداد کشته شدگان آن هنوز هم اطلاع دقیقی در دست نیست. هرچند تا بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو به پزشکی قانونی استان تهران تحویل داده شده است. به این ترتیب تا کنون مرگ 3 تن از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی که در محل حادثه حضور داشتند تایید شده است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که از سرنوشت دست کم 25 تا 30 آتش نشان که در ساختمان پلاسکو تهران و تا دقایقی قبل از ریزش آن حضور داشتند اطلاعی در دست نیست. اما موضوع اطلاع رسانی پر ابهام و منع خبرنگاران از مخابره خبرهای تایید شده مربوط به سرنوشت افراد به ویژه آتش نشانان حاضر در ساختمان پلاسکو با انتقاد بسیاری به ویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. صدا و سیمای حکومتی ایران نیز خبرهای چندان دقیق و روشنی را درباره ابعاد این واقعه منتشر نمی‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، درباره عملکرد رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در پوشش خبری و دقیقه حادثه ساختمان پلاسکو میگوید:
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌های از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
از دیگر سو و بعد از انتشار یک ویدئو از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که در آن از ناایمن بودن ساختمان پلاسکو صحبت می‌کند، بسیاری او را به فرافکنی در مواجهه با ناکارآمدی شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در حوزه ایمنی ساختمان متهم کردند.
اصلاً وقتی به اختیارای ما نمیگذارن، اصلا هیچ براش مهم نیست. ما نکنیم دو مرتبه اینا آتیش بگیره، 3 نفر اونجا فوت کنن، میگن شهرداری تو خواب بودی.
هرچند طرفداران او این ویدئو را دلیلی بر حقانیت موضع شهرداری می دانند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم انتشار این ویدئوی قدیمی از محمد باقر قالیباف را واکنشی سیاسی و تبلیغاتی برای او دانستند. در همین رابطه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز دیروز از دستگاه‌های اجرایی خواست که ایمنسازی ساختمان‌ها را بدون هر گونه فرافکنی و سیاسی کاری پیگیری کنند. او درباره تعلل در پلمب ساختمان‌های ناایمن گفت که این کار راه حل برخورد با موزل غیر ایمن بودن بناها نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم پیشتر گفته بود که رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر وظیفه شهرداری است و این نهاد به دلیل بیکار شدن تعداد بسیاری از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی همچون پلاسکو را پلمب کند. مالک ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب 1357، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شدند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالکیت پلاسکو را در اختیار داشته، از پلمب کردن آن خودداری کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میان می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
در رابطه به این ساختمان پلاسکو، هر که میاد اظهار نظر میکنه، یکی میگه شهردار، یکی میگه کی مقصر، یکی میگه آشنشونه، هر کسی یه چیزی میگه. اما نه، اینطور نیست. حاکمیت ما کلن از بیخوبن خرابه. مگه کدوم میشون چه گلی به سر مردم زدن که تا شهردار بخواد بزنه؟ مشکل ما شهردار و امثال شهردار نیستش، مشکل ما حاکمیت که این مشکل ها برای ما پیش میاد. مردم سرکار گذاشتن، فقط میان اظهار نظر بی خودی میکنن، اینو تفسیر اونو بذار، اونو تفسیر این بذار. عاقبتش چی آخه؟
آقای خامنه‌ای، شما دشمن به حرم درست کردین، مدافعین حرم بهانه ای است برای کشتن مردم، مدافعین حرم بهانه ای است برای سرداران جیبه های خود را پر کنند.
شنیدم آقای محسنی ایجهی گفته بر این که ما حکم اعدام بابک زنجانی بیچاره رو در زندان بهش اعلام کردیم. آخه بابک زنجانی رو اعدام کردن چه مشکلی از مشکلات ما ملت بیچاره به بدبخت و ستم کشیده ایران رو حل میکنه؟ اگه قرار بابک زنجانی رو اعدام کنید، اول باید بیاید احمدی نژاد رو اعدام کنید، برای اینکه این بابک زنجانی عاملی از عوامل خود احمدی نژاد بوده. بالاخره این مومی بوده در دست احمدی نژاد، کارا رو احمدی نژاد انجام میداده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز گذشته مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور کشورهای روسیه، ترکیه، ایران، نمایندگان سوریه، گروه‌های مخالف دولت و سازمان ملل آغاز شد. طبق گزارش‌ها اولین روز این نشست بدون نتیجه پایان یافته. برای تحلیل اهمیت و روند این مذاکرات با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا همراه می‌شیم. آقای میلانی، با در نظر گرفتن اینکه اولین روز نشست بدون نتیجه به پایان رسیده، آیا میشه گفت که این مذاکرات داره اهمیت هستن؟
به نظر من دارای اهمیت زیادی هستن. یک روز دیگه به اتمام این نشست باقی مونده. اهمیتش هم در اینه که این قراره که آتش بس رو تمدید بکنن در سوریه، کمک رسانی به کسایی که در این جنگ خونه‌شون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، ادامه پیدا بکنه. خب این خلاص بشر دوستانه به نظر من خیلی مسئله مهمیه. نکته بعدی که شاید خیلی مهم باشه اینه که این برای اولین باره که مخالفین اسد، مخالفان میانرو اسد و نمایندگان اسد در یک جلسه روبروی همدیگه نشستن و با همدیگه مذاکره کردن. و نکته بعدی اهمیت این نشست در اینه که تمام نیروهایی که در جنگ داخلی سوریه شرکت کردن رو نزدیکتر میکنه به اینکه بتونن به کنفرانس ژنو در ماه فوریه برن و سعی بکنن که جنگ داخلی سوریه رو تموم بکنن. بنابراین اقدام مهمیه برای کنفرانس خیلی مهمتری که در ژنو تشکیل خواهد شد.
آقای میلانی، با توجه به مذاکرات روز اول و اتفاقات چند روز اخیر، آیا میشه این نتیجه رو گرفت که مواضع روسیه، ایران و ترکیه در مورد سوریه تغییر کرده؟
به نظر من بله، مواضع هر سه کشور تغییر پیدا کرده. روسیه و ایران الان مدت هاست دارن صحبت از این میکنن که تمام مخالفین اسد تروریست هستن، ولی فعلا هر دو کشور موافقت کردن که با کسایی که قبلا بهشون میگفتن تروریست در مذاکرات شرکت کنن. این خیلی مهمه. لحاظ از نظر روسیه به نظر من تغییر مهمی که افتاده اینه که با روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ در آمریکا و اینکه ایشون علاقه داره که رابطه خودش رو با روسیه بهبود پیدا کنه، روس‌ها دارن رول خودشون رو از کسی که همیشه طرفداری از اسد میکرد به کسی که امروز بی‌طرفه معرفی میکنن و به خاطر همینم به نظر من خیلی هم مخالفین اسد حاضر شدن در این نشست بیان. در حقیقت اولین باریه که به نظر من در این چند سال اخیر دولت روسیه رسماً دولت اسد رو محکوم کرده که آتش بس رو نقض کرده. بنابراین این نکته خیلی مهمه. در رابطه با ایران هم همین مسئله مهمه به خاطر اینکه مخالفین اسد رو در حقیقت اینها قبول کردن. مسئله ترکیه به نظر میرسه که ترک‌ها با روس‌ها به یه موافقتی رسیدن و موافقت بر اینه که روس‌ها دیگه صحبت از رفتن اسد نکنن و روس‌ها هم کمک بکنن که اجازه ندن کردها در مذاکرات شرکت بکنن و حتی سعی بکنن با کمک ترکیه مناطقی که زیر کنترل ترک‌هاست رو از دستشون بگیرن. و البته دولت ترکیه هم برای اولین بار نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که دیگه دولت ترکیه خواستار رفتن اسد نیست و فعلا حاضره که با تمام کسایی که در جنگ داخلی شرکت کردن مذاکره کنه. برابری این قدم های خیلی خوبیه و من امیدوارم که این قدم ها باعث این بشه که این جنگ خانمانسوس هر چه زودتر تمام بشه.
بله ممنون آقای میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
خیلی متشکرم.
اما همزمان با تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در سوریه، در شمال عراق نیروهای دولتی این کشور و گروه حکومت اسلامی خود را آماده نبرد بر سر کنترل غرب موصل می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
عملیات پاکسازی مناطق اندک باقی مانده در تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شرق موصل به پایان رسید. آنگونه که وزارت دفاع عراق دوشنبه 4 بهمن اعلام کرد، نیروهای عراقی آخرین سنگرهای شبه نظامیان حکومت اسلامی در شرق رود دجله را به کنترل خود درآوردند. پیش از پایان عملیات در شرق موصل، سرتیپ صباح یونس فرمانده لشکر 36 ارتش عراق به رادیو فردا گفته بود المشات الالی 36 البطل الفرقه التاسعه
تم تحريرها ومن ثم تقدم على لشکر 36 پیاده نیروی زمینی عراق موفق شد در محور تبادل تجاری پیشروی کند و کارخانه داروسازی را از تصرف داعش آزاد کند. پس از آن به سمت منطقه القوسیات حرکت کردیم و تمام روستاهای این منطقه را آزاد کردیم. ما در این منطقه پیشروی خواهیم کرد تا به منطقه الرشیدیه برسیم و با آزادسازی آن تمام شرق موصل به کنترل ما در می آید و سپس به امید خدا عملیات بخش غرب شهر را آغاز می کنیم.
اکنون نیروهای عراقی عملیات خود را متوقف کردند. آنها برای آغاز عملیات آزادسازی آن سوی رود دجله، یعنی بخش غربی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی، خود را آماده می کنند. بخشی که به خاطر تراکم سکانی و ساختمانی و حضور شمار بیشتری از شبه نظامیان نسبت به بخش شرقی می تواند آزادسازیش دشوارتر باشد. با این وجود می گویند هیچ چیز آنها را متوقف نمی کند.
والتقدم مستمر ما يهمنا لا اي سيارات مفخخه هم طبعا
ما به پیشروی خود ادامه میدهیم. خودروهای بمب گذاری شده انتحاری و تکتیراندازها نمیتوانند جلوی ما را بگیرند. آنها برای مقابله با ما از این روش ها استفاده میکنند.
تا کنون تاریخ آغاز عملیات آزادسازی بخش غربی موصل مشخص نشده. نیروهای عراقی ماه مهر گذشته عملیات خود را برای آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. شهری که بزرگترین منطقه مسکونی در تصرف این گروه به شمار می آید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نوبت برسه به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما ریزش باران در چند روز اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان سبب طغیان رودخانه‌های فصلی و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شده و ضمن بستن برخی راه‌های ارتباطی خساراتی نیز به اماکن مسکونی و زیرساخت‌ها وارد کرده. استان سیستان و بلوچستان از حدود 18 سال پیش تا کنون با بحران خشکسالی روبروست، به گونه‌ای که حتی ذخیره سفره‌های زیرزمینی، چاه‌ها و غنوات هم کاهش چشمگیری داشته.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. شان اسپایسر سخنگوی جدید کاخ سفید از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده است. نخستین روز از مذاکرات صلح در سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در حالی پایان یافت که طرف‌های گفتگو از عدم حصول پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. سنای آمریکا مارک پومپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مارک تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه را تایید صلاحیت کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم جلب طه هاشمی فرزند معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد. آقای محسنی اژه‌ای گفته است حکم فرزند خانم ابتکار در رابطه با چک است. مارک روته نخست وزیر هلند اعلام کرد کسانی که به گفته وی ارزش‌های این کشور را بر نمی‌تابند می‌بایست هلند را ترک کنند. به گفته آقای روته مردم هلند از ورود کسانی که به گفته او از آزادی‌های کشور سوء استفاده می‌کنند ناراضی هستند.
شرکت خودروسازی تسلا میگوید نسل جدید فناوری اتومبیل‌های خودران در راه است. تسلا مدت هاست که سرگرم تکمیل این فناوری است، اما هنوز رانندگی خودران در سطح خیابان‌های آمریکا از لحاظ قانونی مجاز نیست. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
شرکت آمریکایی خودروسازی تسلا یکی از پیشگامان توسعه فناوری اتومبیل‌های خودران در دنیا است. الان بیش از یک سال از عرضه آخرین نسخه این فناوری در اتومبیل‌های تسلا می‌گذره. با این حال به خاطر موانع قانونی بسیاری از ویژگی‌های این فناوری روی اتومبیل‌های تسلا از طرف خود این شرکت خاموش یا به اصطلاح دی‌اکتیویت شدند. روز 21 ژانویه آقای ایلن ماسک مدیر و صاحب این شرکت در حساب توییتر خودش خبر داد که این ویژگی‌ها قرار از این ماه و به صورت مرحله به مرحله فعال یا اکتیویت بشن. این به روز رسانی تنها شامل خودروهایی خواهد بود که دارای پکیج سخت افزاری موسوم به HW2 هستند. آقای ماسک میگه اتومبیل‌های تسلا شروع به استفاده از حسگرها و دوربین‌های تعبیه شده اطراف ماشین خواهند کرد. این حسگرها قراره اتومبیل رو برای نسل پنجم فناوری اتومبیل‌های خودران آماده کنند. نسل پنجم فناوری خودران اتومبیل رو به صورت کامل بدون نیاز به راننده و یا کمک انسان به حرکت در میاره. بخش اول بروزرسانی تسلا شامل ویژگی‌های جدیدی خواهد. مثلا فناوری Adaptive Cruise Control که ماشین رو قادر خواهد کرد به صورت هوشمند و بر اساس ترافیک اطرافش سرعت خودش رو تنظیم کنه. فناوری دیگر Forward Collision Warning نام داره که در صورت وقوع تصادف در سر راه راننده به او هشدار میده. ویژگی دیگه آتوستیر نام داره که اتومبیل رو قادر میکنه روی یک خط حرکت کنه. آقای ماسک میگه آتوستیر فعلا فقط برای حرکت زیر 60 کیلومتر در ساعت فعال میشه، چون نیاز به این فناوری در ترافیک سنگین بیشتر خواهد بود. حامد بهروان، رادیو فردا.
خبرهای از دنیای موسیقی و گزارش امروز بردی افشی.
دیروز خبر رسید پیت اوورند واتس، هنرمند انگلیسی، در 69 سالگی و به علت ابتلا به سرطان دهان درگذشت. آقای واتس نوازنده ساز بیس، خواننده و تهیه کننده موسیقی بود و بنیانگذار گروه مات ده هوپل، از چهره‌های برجسته موسیقی راک در نیمه اول دهه 70 میلادی در انگلیس، گروهی که موسیقیش متأثر بود از فضای موسیقی سبک ریتم اند بلوز. بسیاری گروه مات ده هوپل رو به واسطه یک تک آهنگ معروف میشناسند، تک آهنگی که اون رو دیوید بوی سرشناس برای گروه ساخته بود، اثری با عنوان All the Young Dudes، همه مردان جوان. خبر درگذشت یک هنرمند دیگه هم منتشر شد، خبر درگذشت یاکی لیبسایت، هنرمند آلمانی که به هنگام مرگ 78 ساله بود. آقای لیبسایت یکی از بزرگترین نوازندگان سازهای ضربی در جهان بود، هنرمندی که به عقیده بسیاری از نوادر محسوب میشه. آقای لیبسایت اصالتاً یک نوازنده سبک جاز بود، حتی در آمریکا در دهه 60 میلادی با بزرگی چون چت بیکر همکاری میکرد. در بازگشت به اروپا در شکل دادن به سبک جاز آزاد اروپایی در ترکیب گروه 5 نفره مانفرد شوف نقشی مؤثر داشت و در انتهای دهه 60 میلادی او در شهر کلن گروهی را با نام کن شکل داد، گروهی که از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار موسیقی راک پروگرسیو و راک تجربی در آلمان محسوب میشه، گروهی که ارائه‌گر یک جور موسیقی آوانگارد در فضای موسیقی بود که از سوی رسانه‌های انگلیسی زبان با نام کراوت راک شناخته میشه. اتفاقی کم سابقه در صنعت موسیقی. خبر رسیده مدیر پیشین آلنس موریست، از چهره‌های پرآوازه موسیقی پاپ راک، از او میلیون‌ها دلار دزدی کرده. اعلام شده جاناتن شوارتز، مردی 48 ساله از شهر لس آنجلس، از سال 2010 تا سال 2014 به شکلی پنهانی و برای مصارف شخصی از حساب این هنرمند حالا 42 ساله پول برداشت کرده. خانم مایست که خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه، متولد کاناداست و در میانه دهه 90 میلادی در 23 سالگی با آلبوم بسیار موفق جگت لیتل پل یا قرص ریز و زبر به شهرتی جهانی رسید. این اثر اون زمان در مراسم گرمی 5 جایزه رو نصیب او کرد، از جمله جایزه بسیار مهم بهترین آلبوم سال رو.
خب پایان برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 5 بهمن برنامه تموم شد. اجه فوتبال امون حرف نزدیم.
من یه اصلاحیم بگم، نام وزیر خارجه جدید آمریکا رکس تیلرسون هست که من گفتم تیلرسون. مارک تیلرسون.
خواهش
میکنم، معذرت خواهی میکنم.
خواهش میکنم. ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. هومن همچنان با شما همراه خواهد باشید.